بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاء موسى لميقاتنا. مناظره های حضرت سامن الائمه علیهم السلام مورد صحبت بود، به مسئله رؤیت در ارتباط با روایاتی که رسیده است و از حضرت رضا علیه السلام سوال شده، رؤیت پروردگار رسیدیم. به همین مناسبت سوال مأمون از حضرت در ارتباط با آیه شریفه مربوط به حضرت موسی بن عمران علی نبینا و آله و علیه السلام که مأمون سوال کرد، حضرت موسی سوال کردند رب ارنی انظر الیک، چگونه می شود این سوال از حضرت موسی علیه السلام؟ و پاسخی که حضرت دادن به این مناسبت در ارتباط با آیه مربوطه صحبت و صحبت‌هایی شد. اون چه در حدیث خوندیم به تفصیل حضرت رضا علیه السلام فرمودن این که حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام گفتن خدایا ببینم تو را، انظر الیک، این به لسان قومشون بوده است که قوم مصر شدن بر این که شما از خدا چنین درخواستی را داشته باش و بعد اون چه که برای شما رخ داد در دیدار خداوند متعال برای ما نقل کنید. و اصراری که اونها داشتن مطرح و حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام هم به پروردگار عرض کردن که خود می دانی که اینها چه می گویند، خداوند فرمود به جهالت اینها تو را نمی گیریم، سؤال کن. این آیه شریفه به این صورت معنا شده، ولما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی تا آخر آیه. سوال جواب مشخصه، به تفصیل گفته شد، تکرار بیشتر از این نکنیم. عرض شد که در ارتباط با این آیه شریفه در تفسیر المیزان مطلب را به گونه دیگری وارد شدن و روایاتی هم در این زمینه مطرح شده. به نظر خودشون اون چرا که به نظر خودشون رسیده است، همراه با یکی دوتا حدیث مطرح شده. پس از این که آیه را بررسی کردن و نسبت به حدیثی که قرائت شد که در این کتب مختلف بود، بهار و توحید صدوق و احتجاج طبرسی، حدیث رو تضعیف کردن از نظر سند. حالا در بیان مطلب تفسیر المیزان بودیم که چی فرمودن، تا بعد انشاءالله برسیم به بررسی که آیا ممکنه که هر دو مطلب در ارتباط با این آیه درست باشه، با هم تنافی نداشته باشه. آیات و قرآن گاهی معانی متعدد داره، بطونی داره، به گونه های مختلف معنا می شود و هر دوش هم و هر چند هم صحیح یا خیر با یک دیگر سازگار نیست و یکی رو باید انتخاب کرد. این انشاءالله مال جلسات بعدی است. حاصل مطلب تا اونجایی که گفتیم با حالا عبارات بنا شد درست خونده شه، این شد که ایشان می‌فرمایند تدبر در ظاهر آیه این مطلب را به ما میرساند که خیر حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام تقاضای دیدن با چشم سر نکردن اصلا، و این از شأن حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام بیرون است. مشخص است که یک موحد معمولی میداند که خداوند متعال به چشم سر دیده نمی شود. حضرت موسی پیامبر مطلب کاملا مشخصه که مناسبشون نیست که دیدار با چشم سر، رؤیت با چشم سر را درخواست کرده باشد. و اونچه که هست اینه که درخواست رؤیت خاصی است، نه رؤیت به چشم سر. جواب هم اینه که لنترانی، و در ارتباط با همون رؤیت خاصی است که ایشان درخواست کردن. و اون چیه؟ اون وقت توضیح میدن که در ارتباط با مطالب مختلف آگاهی بر چند نوعه. گاهی آگاهی به وسیله حواس ظاهری است، مثل دیدن چشم. گاهی آگاهی به وسیله مدارک باطنی است، درک‌های باطنی است، نه به چشم سر، مثل مطالبی که انسان از نظر استدلالی می‌فهمه. و گاهی اون چی که میفهمد در حد یقین، هیچ شکی در آن نداره. گاهی از حد یقین هم بالاتر، یعنی ضروری ضروری است براش از یک بداهت خاصی برخورداره، مثل این که اجتماع ضدن محاله، اجتماع نقیدن محاله، دوی به اضافه دو چهاره و امثال اینها. اینها همه معلومات یقینی بدیهی است با این تقسیمی که اشاره شد و دیروز گفتیم. اون وقت اینجاها تعبیر رؤیت معمولا در بیانات عربی و فصحا بلغا مطرح نیست. از اینها بالاتر یک نوع روشنی فطری نفسانی است، نه به وسیله چشم، به وسیله همون باطن انسان، یک روشنی فوق روشنی از قبیل درک بدیهیات، روشنی که اگر بخوایم تعبیر کنیم باید بگیم معلوماتی که اونها حضور دارن نزد نفس انسان و علم حضوری نسبت به اونها هست، نه علم حصولی، به وسیله صورت نیست، به وسیله استدلال نیست، بلکه شناخت خود اوست. شناخت خود اوست، چنین شناختی از او تعبیر میشه به رؤیت. فوق شناخت بدیهیات از اون تعبیر به رؤیت میشه. چه مواردی در قرآن کریم کلمه رؤیت گفته شده است و مقصود همینه. اون وقت در این آیه شریف هم حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام چنین رؤیتی را درخواست کردند، همون تعبیر بشه علم حضوری، شناخت بلا واسطه، اون رو درخواست کردند. جوابی بوده که در دنیا نمیشه و چنین شناختی در آخرت مطرحه. نظرشون اینه که این شناخت در دنیا امکان نداره، در آخرت چرا؟ اون وقت این شناختی که در دنیا امکان ندارد، همون را که شأن حضرت موسی هم چنین سوالی هست، این سوالی این چنینی در این حد بالا که در دنیا پیش نمی آید، جواب هم نفی و اما در آخرت امکان خواهد داشت، بنابراین آیه مسئله ای نداره. مطلب این شد که آیه شریفه با تدبر در آیه و با قرائنی که نسبت به مطالب بعدی از آیات شریفه استفاده می شود، به اینجا می رسیم که درخواست رؤیت بوده، نه رؤیت به چشم سر. اون رؤیت خاص حضوری و اون شناخت به عنوان شناخت خود ذات به علم حضوری و همون شناخت هم گفته شده اینجا جاش نیست و این در عالم بعد خواهد بود. آیا در این مورده و با حضرت موسی هم کاملا مطلب مناسب خواهد بود. این حاصل حرفشونه. منطقه گفتیم عبارات رو همشو بخونیم انشاءالله که چیزی باقی نمونده باشه، اگر زوایایی داشته باشه، نکتهی داشته باشه، قفلت نشه، تا بعد در جمع‌بندی ببینیم که می شود این حرف زد اولا یا خیر. بعد اگر گفتیم آیا با اون چه از حضرت رضا علیه السلام نقل شد تضاد داره که قابل جمع نیست یا قابل جمعه، و اگر چنانچه قابل جمع نشد بعد باید چه بکنیم بر فرض این که این مطلب امکان داشته باشه در واقع این آیه شریفه. بعد از بیاناتی که دیروز خوندیم به اینجا رسیدیم که پس نمی شود حضرت موسی چنین درخواستی داشته باشن که به چشم سر خدا را ببینن، لایق شأن ایشان نیست. فما محصل القول، پس چی میشه مطلب؟ اون وقت مطلب اینه که از جزء تاسع تفسیر المیزان سوره اعراف در ذیل همین آیه شریفه، این چابی که من میخونم صفحه 249، به اینجا رسیدیم. ان من الجائز في قدره الله ان يقوي سببا ماديا، در قدرت خدا هست که سبب مادی را چنون قوت مرحمت کند که ادراک ماوراء مادی را بتواند داشته باشه، ولی چشم سر ما با حفاظت بر وضعی که دارد، چشم سر میگوییم، این چنین قدرتی رو نداره و محال است که بخواد درک کند چیزی را که مادی نیست. این مطلب اولشونه. ان من الجائز فی قدرت الله ان یقوی سببا مادیا ان یعلق عمله الطبیعی المادی مع حفظ حقیقت سبب و هویت اثره به امر هو خارج عن الماده و آثارها متعال عن القدر و نهایه. میتواند خدا سبب مادی را نیرومند بسازد اونچنون که غیر مادی را متعلق شود، تعلق به غیر مادی پیدا کند که اندازه ندارد، آثار ماده ندارد و محدود نیست. خدا میتونه نسبت به یک قوه مادی چنین نیروی مرحمت کنه، ولی این چشم سر ما چنین چیزی نسبت به او نمیشود. و هذا الابصار الذي عندنا هو خاص و هو خاصت و مادیه من المستحيل ان يتعلق بما لا اثر له من الماده الجسميه و خواصها. اما چشم سر ما نمیتواند که تعلق پیدا کند به چیزی که غیر مادی است. چشم سر ما اونچه را که ببیند او محدوده، اون از آثار ماده و جسم و جسمانیت خواهد داشت. فإن كان موسى على نبينا وآله وعليه السلام يسأل الرؤية فإنما سأل غير هذه الرؤية البصرية. این مطلب که محال ذاتی است، محال است که حضرت موسی چنین درخواستی داشته باشند. حضرت موسی شأنشون چنین سؤالی نیست. فإن كان موسى يسأل الرؤية فإنما سأل غير هذه الرؤية البصرية. و بالملازمه ما ينفيه الله سبحانه في جوابه. حضرت موسی سؤال مسئله رؤیت به چشم سر را نکردن، بنابراین لنترانی هم مربوط به رؤیت چشم سر نخواهد بود. ایشان سوالشون در ارتباط با رؤیت خاصی است، لنترانی هم جواب همون رؤیت خاص است. و بالملازمه ما ينفيه الله سبحانه في جوابه فانما ينفي غير هذه رؤیت البصر. فاما هي فبديهيه الانتفاع. رؤیت به بصر روشنه که ممکن نیست. لم يتعلق بها سؤال ولا جواب. پس تا اینجا به اینجا رسیدیم که ایشان میفرمایند که همونجوری قسمت به قسمت با تعنی دقت میفرمایید تا بالاخره ببینیم چی میشه. تا اینجاش در این مرحله بودن که با تذکراتی تثبیت کنن، توجه بدن که رؤیتی که جناب موسی بن عمران درخواست کردن رؤیت به بصر نیست، از شأن ایشان چنین درخواست نیست. پاسخی هم که خداوند فرموده که لنترانی در ارتباط با رؤیت به بصر طبعا نخواهد بود، چون درخواست این نیست که جواب بر این باشه. پس این رؤیت مطرح نیست. و چی مطرح؟ بقد اطلق الله الرؤیه و ما یغرب منها معنن فی موارد من کلامه. میگم ببینیم در موارد از آیات ببینیم رؤیت مطرح شده که منظور رؤیت به چشم سر نیست، یا چیزی قریب به رؤیت. قریب به رؤیت از قبیل لقاء الله، فمن کان یرجو لقاء الله. لقاء الله قریب به رؤیت. ببینیم اونجا رؤیت و لقا معناش چیه. اون رؤیت و لقا را وقتی بفهمیم معناش چیست، بعد خواهیم گفت که این رؤیتی که حضرت موسی هم سوال کرده اند همون رؤیتی است که در آیات دیگر مطرحه. پس رؤیت به معنای خاصی غیر از رؤیت به بصر در آیات دیگر مطرح است که این بخشی که الان داریم بخونیم در ارتباط با این مسئله است. وقد اطلق الله الرؤيا و ما يغرب منها معنا في موارد من كلامه و اثبتها كقوله تعالى وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. این آیه شریفه که در ارتباط با قیامت هم هست، در قیامت وجوهی است که ناظرتون خرمن مسرورن الى ربها ناظره، به خدای خود نگاه میکنن. اینجا الى ربها ناظره، این رؤیت رؤیت به چشم سر که نیست مسلمه، پس یک رؤیت آخری باید داشته باشیم. و قوله ما کذب الفؤاد و ما رعا، ما کذب الفؤاد و ما رعا، باز اینجام رعا اون چی که دیده از پیامبر گرامی، مشخصه که اینجام باز رؤیت به چشم سر مقصود نیست، پس یک رؤیت آخری میخوایم بگیم در این آیات هست. و قوله من کان یرجو لقاء الله، معنای رؤیت که لقا باشه، باز میبینیم که در این آیه شریفه مطرحه، فان اجل الله لآت، مرگ خواهد آمد، این لقا تحقق پیدا میکنه. و همچنین اولم یکفه به ربک انه علی کل شیء شهید، علی انهم فی مریت من لقاء ربهم، علی انه به کل شیء محیط. پس باز یه معنایی برای رؤیت به تعبیر لقا و به تعبیرهایی که گفته شد مطرحه. و آیه دیگر فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا الى غیر ذلک من الآیات الکثیرة المثبتة للرؤیا و ما فی معناها. پس این آیات هم اثبات یک رؤیت میکنه و قطعا این رؤیت رؤیت بصر نیست. پس تا اینجا مشخص شد آیاتی هم داریم که رؤیت گفته شده ولی رؤیت به بصر مقصود نیست، رؤیت خاص دیگری است. و ما فی معنا قبال الآیات النافیه، در مقابل آیاتی که نفی رؤیت کرده این آیه ها هم داریم، قبال الآیات النافیه کما بله فی هذه الآیه قال لن ترانی، اینجا نفی رؤیت شده، ولا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و امثال ذلک. حالا حرف اینجاست، فهل المراد به رؤیه این رؤیتی که اینجا گفته شده چیه؟ پس رؤیت به بصر که نیست که، معلوم قطعی است یک احتمال، معلوم ضروری ازش تعبیر شده به رؤیت یک احتمال، هیچ کدام از اینها معلوم به نوع معلوم علم حضوری شناخت خود ذات، احتمال سوم میگن مقصود اینه، این سومی است. از این معنای سوم به رؤیت تعبیر شده و این در آخرت جاشه، در دنیا امکان نداره. حضرت موسی همین رؤیت به معنای سوم رو درخواست کردن که در دنیا جاش نیست و امکان نداره، خداوند هم فرمود لن ترانی. فهل المراد به رؤیه، پس یه رؤیتی غیر از رؤیت به چشم سر در این آیات مطرح شد، فهل المراد به رؤیه حصول العلم از ضروری، سمی به حال مبالغت فزهور، رؤیت گفته شده به خاطر مبالغه در ظهور و نهوا کما قیل. بعضی گفتن این رؤیتی که هست که الی ربها ناظره، یعنی همون علم یقینی به خدا، ما کذب الفؤاد و ما رعا، همون علم به اصطلاح قطعی و ضروری نسبت به خدا. من لا ریب ان الآیات تثبت و علمم ما ضروری هم، ایشان میگن بله در آیات علم ضروری هم مطرح هست، اما این رؤیت هایی که هست مربوط به این نیست. لا ریب ان الآیات تثبت و علمم ما ضروری هم، لکن نشان فی تشخیص حقیقت هذا العلم الضروری فانا لا نسمی کل علم ضروری رؤیه. راست، علم قطعی داریم، ولی در عبارات مصطلح از این علم قطعی تعبیر به رؤیت نمیشه، همون علم قطعی است. فانا لا نسمی کل علم ضروری رؤیه و ما فی معناه من اللقاء و نحوه، کما نعلم به وجود ابراهیم الخلیل و اسکندر و کسرا فی ما مضا و لم نرهم و نعلم علما ضروریا به وجود لندن و شیکاکو و مسکو و لم ارها و لا نسمیه رؤیه. اینا علم ضروری هست. به این مثال دیروز گفتیم کربلا رو میدونیم، نجف رو میدونیم که هست به نوع قطعی و ضروری، ولی از این تعبیر به رؤیت نمی کنیم که میبینیم، میگیم میدانیم. ولا نسمیه رؤیه. بله. و این بالغنا، گرچه میخوایم مبالغه در فهممونم بکنیم، در قطعه هم داشته باشیم، هرچند بخوایم مبالغه کنیم، رؤیت نمیگیم. فانت تقول اعلم به وجود ابراهیم به اسکندر و کسرا که انی رأیتهم ولا تقول رأیتهم او اراهم، و تقول اعلم به وجود لندن و مسکو و امثال ذلک ولا تقول رأیتها او اراها. از این علم ضروری بالاتر هم یه علم دیگه داریم، علم بدیهیات. اونم حتی نمیگیم کلمه رؤیت. و اوزه من ذالک علم از ضروری بالبدیهیات اولیه التی هی لکلیتها غیر مادیه، که اون علوم ضروری کلیش مادی نیست، دوتا چهارتا الاربعت و زوجون ولا محسوسه، مثل قول نو الواحد نصف الاثنین والاربعت و زوجون والاضافه قائمتون به طرفین. وقتی چیزی میگیم نسبت دارد، طرفینی در نسبت لازم است، دائم به طرفین است. اینا علوم ضروری است. اجتماع زدن محال، اجتماع نقضین محال. فانها علوم ضروریه یصح اطلاق العلم علیها، که به اینا علم گفته میشه. اما رؤیت به اینا هم نمیگیم. ولا یصح اطلاق الرؤیه البته. خب پس آیاتی داریم که در اون آیات اطلاق رؤیت شده و این اطلاق رؤیت در ارتباط با رؤیت به بصر که قطعا نیست. یک، رؤیت به معنای علم قطعی و به معنای علم ضروری هم نیست، یعنی در استعمالات چنین استعمال نمی کنند. پس یک معنای آخری ببینیم پیدا میکنیم یا خیر. و نظیر ذالک جمیع التصدیقات العقلی الفکریه، که اینا همه علم ضروری قطعی است ولی کلمه رؤیت تعبیر نمیشه. و کذل معانی الوهمیه، اونجه در توهم انسان بیاد همه اونها. و بر جمله ما نسمیها بالعلوم الحصولیه، همه اونجه که با علم حصولی صورتی از اون شی نزد ذهن ما هست، اینا همه علم قطعی ضروری ممکنه باشه ولی اینچنین نیست که تعبیر بشود به رؤیت. لا نسمیها رؤیه. و این اطلقنا علیها العلم، گرچه تعبیر علم میکنیم. فنقول علمناها و لا نقول، اما نمیگیم رأیناها، مگر اینکه گاهی به معنای قضا و حکم باشه. الا به معنی القضاء و الحکم لا به معنی المشاهده و الوجدان. اینی که ما حالا میخواییم بگیم بحث مشاهده است، یعنی اگر نفس شهود میکند چیزی را، وجدان میکند چیزی را، فوق این است که علم قطعی داره و فوق این است که علم به بدیهیات است، شهود شیء است، علم حضوری است، این معنای سوم اینجا رؤیت گفته میشه. و اون آیاتی هم که گفتیم کلمه رؤیت و لقا درش بود، منظور این قسم سومه. و اون چه حضرت موسی هم خواستن همین قسم سوم بوده، جواب هم اینه که تو دنیا ممکن نیست. و کذل معان الوهمی. و بالجمله ما نسمیها بالعلوم الحصولیه لا نسمیها رؤیه. پس اونجا به وسیله علم حصولی حاصل میشه که صورتی در ذهن باشه، اون رو بهش رؤیت نمیگیم. و ان اطلقنا علیها العلم، علم بهش میگیم. فنقول علمناها ولا نقول رأیناها که خوندیم. لکن بین معلوماتنا ما لا تتوقف فی اطلاق الرؤیه علی و استعمالها فی، لکن بین معلوماتنا ما لا نتوقف فی اطلاق الرؤیه علی و استعمالها فی، یه چیزی تو معلوماتمون هست اونجا رؤیت میگیم، توقف نمی کنیم، سریع رؤیت اطلاق می کنیم. این مواردی که گفتیم رؤیت اطلاق نمی کنیم. یه مورد داریم که کجاست اون؟ نقول ارا انی انا، من خودم رو می بینم. نسبت به علم حضوری در ارتباط با انسان و خودش، و ارانی ارید و کذا و کذا، خودم رو می بینم که چنین می خوام. باز در ارتباط با چنین به اصطلاح مسئلهی که حضور داره نزد من، و اکره و کذا، چنین چیزی میخوام چنین چیزی نمیخوام، و احب و کذا و ابغض و کذا، و ارجو کذا و اتمنی کذا، ای اجد و ذاتی و اشاهدها به نفسها. هیچ حجابی در کار نیست، صورتی در کار نیست برای این علم، خودشو میفهمم، شهود میکنم. و اشاهدها به نفسها من غیر ان احتج به انها به حاجب، و اجد و اشاهد ارادتی الباطنه التي ليست محسوسه ولا فکریه، اون حالت باطنی ام را میابم بدون اینکه یک صورتی در کار باشه، تفکری در کار باشه. و اجد و فی باطن ذاتی کراهتا و حبا و بغضا و رجاءا و تمنیا و هکذا. و هذا غیر قول القائل رأیتک تحب کذا و تبغض، این غیر از اونه که انسان به دیگری میگه رأیتک کذا. اون رأیتک کذا یعنی از صوری فهمیدم، عصبانی شدی فهمیدم بغض داری نسبت به این کار، حالتت به گونه دیگه ای بود فهمیدم محبت داری به این کار. و هادا غیر قول القائل رأیتو که تو، کسی نقض کنه بگه ما بعضی ها میگیم رأیتو که کذا رأیتو که کذا، نه این نقض هم وارد نیست، اینم جواب میدن. و غیر ذالک فإن معنا کلامی ابصرت که فی هیئت استدللت بها علی ان فیک حبا و بغضا و نحو ذالک. و اما حکایت الانسان عن نفسه انه یراه یرید و یکره و یحب و یبغض خودش، فانه يريد به انه يجد هذه الامور بنفسه وواقعياتها لا انه يستدل عليها. بی استدلالی رو میابم، شهود دارم، بدون صورتی در کار باشه حضور دارن از نفس من. فیغزی به وجودها من طریق ایلونیست که با استدلال فهمیده باشم به نفس ها و واقعیت، لا انه یستدل علیها یا یستدل علیها فیغذی به وجودها من طریق الاستدلال، بل یجدها من نفسه من غیر حاجب یحجبها ولا توسل به وسیله تدل علیها البته. یعنی شهود میکنه خود او را در ارتباط با خدا، یه همچه مسئله هست، شهود خود خدا، شهود حضرت حق نه به چشم، اما این شهود فوق اون درک بدیهیات علم حضوری. اون وقت میگن که این تو فلسفه هم بهش نرسیدن، این از اختصاصات قرآنه، در فلسفه فقط در علم حضوری به خودشون رسیدن، علم نفس، علم انسان به نفس خودش، ولی در ارتباط با این مسئله مطرح نکردن نرسیدن. این از اختصاصات قرآنه که در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق شهود نسبت به خود ذات انجام بشه. و نسمی هذا القسم من العلم الذي يجد فيه الانسان نفس المعلوم به واقعیت الخارجیه رؤیتن، چنین چیزی رو ما بگیم رؤیت، این چیزیست که شایعه، این گیر نداره. و هی علم الانسان به ذاته و قواه الباطنه و اوصاف ذاته و احوال الداخلیه، همه جایی که علم حضوریست. ولیس فیها مداخلت و جهت او مکان زمانی مکانی جهتی هم در کار نیست او حالت جسمانیت اخرى غیرها غیر از حضور اندن نفس فهم ذلک و عجد تدبر فی. خوب مطلب رو بگیر و درش تدبر کن. خب حالا تا اینجا داشته باشین تا انشاءالله وقت تدمش فردا. پس مشخص شد فکر میکنم درست توضیح داده شد مسئله که چی میخوان بفرمایان. پس اینجور شد که با توجه به این که حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام من شأنشون نیست که سوال کنن به بصر، اینه که سوال به بصر نبوده، جواب هم به بصر نیست، و همچنین اون وقت اون چه که هست رؤیت معانی متعدد داره که گفتیم اون معنای خاصش که شهود باشه مقصود باشه تا تتمه مطلب. اللهم صل علی محمد.